بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 114 پنجشنبه 11 خرداد 1396.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که 18 از مکروهات مرتبط با مسجد به تعبیر روایات و همچنین عده‌ای از فقها عبارت است از الاحکام، حکمها. حالا بعضیا تعبیر به همین کلمه احکام دارن، بعضیا تعبیر به انفاذ الاحکام دارن یا تنفیذ حکم. در این که مراد از این الاحکام چیست، سه احتمال وجود داره. یک احتمال اینه که منظور بیان احکام دینی و شرعی باشه، خواه به صورت فتوا باشد که کار مجتهده، اونم بیان حکم، یا به صورت مسئله گفتن باشه که کار واعظ هست، کار مسئله گو هست، اینم بیان حکم. خب اگر مراد از احکام یعنی بیان احکام، اینکه قطعا در مسجد کراهت نداره بیان احکام، چه فتوا چه مسئله گفتن از اهم عبادات یا واجبه یا در مواردی مستحبه. حالا از باب ارشاد جاهل بگیریم، از باب تنبیه غافل بگیریم، از باب تذکر به ناسی بگیریم، از باب نهی از منکر یا امر به معروف، هر چی که حساب کنیم این از بالاترین عبادات واجبات یا دست کم مستحبه، هیچ منافاتی با مسجد نداره، بلکه بهترین جا برای بیان احکام مساجدن. فلذا قطعاً مراد از این الاحکام که در مسجد کراهت داره بیان احکام شرعی نیست. مضافاً به این که خب احتیاج به تقدیر پیدا میشه، بگیم مراد از الاحکام عبارت است از بیان الاحکام. کلمه بیان مضاف در تقدیر به حذف مضاف، خب اصل عدم تقدیر، تقدیر خلاف اصله، بنابراین وجهی نداره که ما بگیم منظور آقایان اینجا بیان احکام. احتمال دوم این است که مرادشون که تصریح هم دارن ادعی انفاذ الاحکام باشه. خود این دو احتمال داره، یک احتمال این است که انفاذ احکام یعنی همون تنفیذ حکم، تسجیل حکم، قطعیت حکم، میشه خود همون قضاوت کردن، خود همون حکم کردن، کار قاضی اینه دیگه، میبره میدوزه قضاوت میکنه. انفاذ الاحکام هم یعنی تسجیل الاحکام، تنفیذ الاحکام، نظیر این که میگیم مثلا ولی فقیه باید رأی مردم را تنفیذ کنه، حکم ریاست جمهوری را تنفیذ کنه، یعنی تأیید بکنه، امضا بکنه، قطعیش بکنه تا بشه نافذ، تا بشه مؤثر. انفاذ الحکم یعنی همون تسجیل الحکم، قطعیت الحکم، میشه خود حکم، خلاصه کار قاضی. و اگه این باشد که بحثی نیست، بعد اختلاف در تعبیر، بعضی ها گفتن احکام یعنی خود حکم و قضاوت، بعضی ها گفتن انفاذ الاحکام، بازم همون بحثی نیست، ولی احتمالم داده شده. مرحوم علامه در مختلف احتمال داده که مراد از انفاذ احکام همون اجرای احکام باشه، عمل به احکام در مسجد، یعنی حد زدن، تازیان زدن. خب میشه همون اقامت الحدود، عمل. اون وقت شبهه‌ای پیدا میشه، اشکالی پیدا میشه که هم در روایت هم در فتوای خود آقایون بحث اجرای حدود، اقامه حدود جدا ذکر شده که بحث کردیم، در روایت هم آمده ول حدود ول احکام جدا ذکر شده. اون وقت بگیم مراد از الاحکام هم انفاذ احکام است، یعنی اجرای احکام. این که دوتا یکی میشن. فما وجه و این که در روایت هر دو ذکر شده، حدود رو جدا گفته، احکام رو جدا، اگه مراد انفاذ احکامه به معنای اجرای احکام، عمل به حکم حاکم، حکم به حبس، طرف رو در مسجد زندانیش کنیم، حکم به حد، حدش بزنیم، که همون میشه اقامه حدود، چرا جدا ذکر شد؟ بقیه رو جدا نکرده، اینو جدا ذکر کرده، ول احکام ول حدود چرا؟ بعضی ها فرمودن که این که جدا ذکر کرده از باب این است که اقامت الحدود افحش فاحش‌تر، اجرای احکام این مثلا زندانی کردن، نه اجرای حکم، جریمه نقدی دیگه مثلا اینم حکمه، اما دیگه شلاق زدن، دست بریدن، اعدام کردن، رجم، امثال و ذالک، این فاحش‌تره. از این جهت گفته، ذکر کرده. در واقع یه جوری به تعبیر دیگر بگیم ذکر خاص بعد از عامه، اجرای احکام عامه، حبس هم میگیره، جزای نقدی را هم میگیره، محرومیت های دیگر هم میگیره، اقامه حدود خاصه، از این باب جدا ذکر شده. این کنه گفته به خصوص این بخش. حالا توجیه دیگه، ولی هیچ اصراری نیست که ما کلمه انفاذ رو اضافه کنیم، که مراد اینه، بعد گیر بکنیم که خب اگر منظور اجرای حکم است اقامت الحدود گفت دیگه، چرا جدا کرد، نیازی نداریم، بلکه خلاف اصل هم هست، نم تقدیره کلمه انفاذ رو اضافه کنیم، چه حذف مضاف، تقدیر خلاف اصله، لذا این احتمال ما نمیگیم، ولو ادهی تعبیر کردن، ما خود همون کلمه احکام رو که جمع حکم، حکم ها، حکم کردن در مسجد یکی از مکروهات شمرده شده. باز اینجا مشهور از حکم قضاوت اراده کردن و فهمیدن، قضاوت کردن، قاضی در مسجد قضا به امری حکمه، ولی اینم دلیل نداره، حکم هم بر حکومت، حکمرانی، دستور فرمان دادن به او اطلاق میشه، حکم حاکم ولی امر، هم بر قضاوت اطلاق میشه. در عربی آیات روایات فراوان، هم حکم بر حکومت اطلاق شده هم بر قضاوت، اینجا میگیم هر دو مراده، از روایات ولو مشهور فقط قضاوت رو فهمیدن، ولی نه هر دو مراده. حالا یا جامعشون اگر بین هما جامعی باشه هر دو حکمه، هر دو بریدنه، یا نه مشترک لفظی باشه، دو تا معنی داره. ما در اصول معتقد شدیم که استعمال لفظ در اکثر از معنی واحد اشکالی نداره، به هر حال من خیال میکنم که از احکام هر دو رو اراده کنیم، هم حکومت کردن، مسجد مرکز حکومت و فرماندهی باشه، هم قضاوت کردن، محل قضاوت باشه در مسجد. اتفاقا در صدر اسلام اینجوری بود دیگه، مسجد، مسجد النبی، شخص پیامبر، بعد از پیامبر امیر مؤمنان، هم مرکز حکومت و فرماندهی بود، از اونجا دستورات صادر میشد، جبهه برن چه کنن چه کنن، هم مرکز قضاوت بود، پیامبر در مسجد قضاوت میکرد، امیر مؤمنان در مسجد کوفه قضاوت میکردن، از مسجد کوفه مردم رو بسیج میکردن به جبهه. به هر حال پس الاحکام به هر دو، هم به معنای حکومت فرماندهی مرکزش مسجد باشه در مسجد باشه، هم به معنای قضاوت کردن در منازعات و دعاوی. خب بنابراین موضوع بحث ما روشن. حالا نسب الی المشهور که قضاوت کردن، ما دیگه حالا به همین تبعند مشهور روی قضاوت کار میکنیم، هر چه راجع به قضاوت گفتیم شما راجع به حکومت هم همین حرفا رو بیارید. بحث قضاوت رو ما دنبال میکنیم. نسب الی المشهور که قضاوت کردن در مسجد کراهت داره. خب ببینیم چرا کراهت داره. به وجوهی استناد شده، ببینیم اینا تمام یا نه. وجه اول همون دو روایت مرسل، یکی این دو روایت در باب 27 از ابواب مساجد بارها گفتیم، مرسله علی ابن اسباط و مرسله صدوق، در هر دو جنبو مساجدکم از چی و چی؟ از جمله ول احکام، حکمها، قضاوتها، حکومتها. خب این که جنبو امر به ترک، واجب دور نگه داریم مسجد رو از این کارا، باید اجتناب کنید. در واقع ماهیتش این است که نباید انجام بدید، ظهور در وجوب ترک، حرمت اجتناب. ولی چون سند مرسل است فرمودن که نمیشه از اینها وجوب اجتناب، حرمت ارتکاب در آورد، ولی کراهت چرا؟ استحباب چرا؟ استحباب تجنب، کراهت فعل به پشتوانه قانون تسامح، قاعده مسامح. این یک دلیل. خب جواب این دلیل رو بارها دادیم که ما قانون تسامح رو قبول نداریم، معتقدیم کراهتم دلیل معتبر میخواد و دلیل ضعیف نمیشه، الی آخر که صد بار گفت. از این دلیل که دلیل اصلی آقایون هست، این دوتا روایت، این که به کنار به مبنای خودشون چرانا قاعده تسامح رو قبول. دلیل دوم گفتن که مسئله شهرت فتوایی داره بین اصحاب، مشهورون فتوان، که قضاوت کردن در مسجد کراهت داره. خب حالا شهرت فتوایی به قول بعضی ها خودش یک حجت، یک دلیل کافیه برای استدلال به او بر کراهت. به قول اکثر هم که شهرت فتوایی حجیتش ثابت نیست، مشکوکه، ضعیف است، باز به قانون تسامح بگیم که همین شهرت هم کافیه و برای کراهت، چون در کراهت مسامحه میشه. فتوی الجماعه، فتوی المشهور هم کافی، اینم یک دلیل. جواب این دلیلم اینه که اولا اصل شهرت رو قبول نداره. در مکروهاتی که تا به حال ذکر شد اونا همه مشهور بودن و از جام اجماعی بودن، ولی این یکی بحث قضاوت و حکومت در مسجد، این اصل مکروه بودنش که بگیم مشهورون نخه، شهرتی نیست. خواهیم گفت عده زیادی میگن اصلا مستحبه، از قدیم از شیخ مفید و دیگران در باب قضا، کتاب القضا مستحبه. عده زیادی میگن جایزه، نمیگن مستحبه، ولی مکروه هم نیست. بعضی ها میگن مکروهه. بنابراین اصلا اصل قضیه که حکم به کراهت شهرت فتوایی داشته باشه نخیر، اینجوری نیست. این اولا. ثانیا، برفرض که شهرت فتوایی باشه، ولی قبول نداریم که شهرت فتوایی حجت باشه، در اصول بحث شد. ثالثا مستدل گفت که به ذمیمه یا به پشتوانه قاعده تسامح، اینم که ما قبول نداریم. لذا این دلیل هم دلیل تامی نیست. دلیل سومی آوردن، گفتن در روایات یک تعلیلی ذکر شده که المساجد بنیت لغیر هازا نسبت للقرآن، نه برای قضاوت نه برای حکومت. از این عموم تعلیل استفاده بکنیم، همونطوری که قبلا بدین وسیله انشاد شعر و انشاد زاله و اینا رو رد می کردیم، اینجا هم بحث قضاوت رو بدین وسیله، این برخلاف نصب مسجد، تأسیس مسجد، ایجاد مسجد، عموم تعلیل که بنیت لغیر ذلک اینم میگیره و اقلش این است که این کار در مسجد مرجوعه، حرامم نباشد مرجوع. اینم یک بیان به عموم تعلیل. خب اینم جواب داره. جوابش این است که قضاوت کردن و همچنین حکومت، حکومت اسلامی، اینا از اهم واجبات دینی و عبادات محسوب میشن. احیانا در مواردی اقلش رجحان و استحبابه. مسجدم که جای عبادته، محل عبادته، لذا قضاوت کردن، حکومت کردن هیچ منافاتی با مسجد نداره. بنیت لعبادت، اینم عبادت. این دلیلم اینجوری رد شد. بالاخره دلیل چهارم شد، گفتن که قضاوت کردن در مسجد مقدماتش نست که طرفین دعوا بیان پیش قاضی، بیان تو مسجد طرح دعوا بکنن، نظر این رو بشنوه، نظر اون رو بشنوه. این معمولا همراه با سر و صدا هست، همراه با مشاجرات هست، همراه با بد و بیرا گفتن به هم، متهم کردن هم، دروغ بافتن، دست به گریبان شدن، معمولا اینا و این کارها در مسجد اشکال داره. اگه نگیم حرامه حتما مرجوعه، از این جهت چون قضاوت همراه با این کاراست که اینا برند و طرح دعوا بکنند و بعد این مسائل توش مطرح میشه، از این جهت بگیم که قضاوت کردن در مسجد مستلزم این امور هست، این امور منهیان، پس قضاوت هم منهیه، نباید. خب اینم جوابشو بارها دادیم که اولا راه داره، این مقدمات بیرون مسجد طی بشه، تو منزل، مثلا منزل قاضی، تو بازار، بعد بیاد تو مسجد در حضور مردم قضاوت کنه، انشاء حکم کنه، دیگه اون لوازم هم نداره. این اولا. ثانیا گیریم که خود این کارها، دست به گریبان شدن، مشاجره، فحش دادن به هم، تهمت زدن، اینا تک تکشون در مسجد ایراد داره، قبول، اما این دلیل نمیشه که قضاوت کردنم در مسجد ایراد داشته باشه. بگیم به قانون ملازمه، ملازم الحرامه حرامه، به قانون مقدمیت مثلا، ابدا. خود این کارها اشکال دارن، اما قضاوت کردن به عنوان یک عبادت امر واجب، اگه معین شده، منحصر شده، یا امر مستحب، عبادیتش محفوظه، رجحانش محفوظه، با مسجد هم منم. خب نتیجه روشنه، ما انصافا هیچ دلیل قابل اعتمادی نداریم برای کراهت قضاوت در مسجد. حالا نه تنها دلیلی بر کراهت نیست، بلکه دلیل بر جواز، احیانا رجحان، استحباب، این بر دلیل داره. دلیلش چیست؟ دلیلش قضاوت امیر مؤمنان در مسجد کوفه که اونجا حضرت دکشت القضا داشتن، هنوزم جاش مشخص، جایگاهش، اعمالی هم داره اونجا، امیر مؤمنان قضاوت میکرد. بگیم این دیگه اختصاص به حضرت هم نداره، به عنوان یک حاکم شرعی قضاوت میکرد، در مسجد حکومت میکرد، فرمان بسیج میداد فلان. اگر به عنوان حاکم شرعی شد، خب این تعمیم داره دیگه، هر حاکمی هم میتونه قضاوت کنه. بالاتر از این، رسول اکرم، این که دیگه شیعه و سنی گفتن، پیغمبر اسلام در مسجد النبی می نشستن و بین متنازعین، قبیله ها قضاوت می کردن، اینها رو آشتی می دادن، مشکلشون رو حل می کردن و همچنین حکومت می کردن، از مسجد دستور می دادن، صادر می شد نصب و عزل و جنگ و صلح و همه چی، اونو که دیگه نمیشه انکار کرد. خب بنابراین اینا بهترین دلیل بر جوازه، اقلش اباحه، بلا اگه مکروه بود که شخص اول، خود پیغمبر که انجام نمیداد، امام معصوم که انجام نمیداد، بهترین دلیل بر جوازه. حالا علاوه بر اینها شواهدی هم اضافه کردن بر جواز، گفتن داستان حضرت داوود که حکومت کرد بین اون دو تا برادر، در سوره صاد آمده، یکی 99 تا گوسفند داشت، یکی یه دونه، مشاجره داشتن، گفتن اونم در مسجد بوده، چون تعبیر قرآن اینه، هل اتاک نبأ الخصم اذ تصور المحراب، از دیوارهای این بنا به این معبد بالا رفتن و وارد بر محراب حضرت داوود شدن. خصم طرفین دعوا و محراب بعد عبادت، اونجا طرح دعوا کردن به ایشون هم قضاوت کرد، اونم در مسجد بوده. بعد حالا بگیم که به استصحاب حکم شریعت سابقه بگیم در اسلام هم میشه در مسجد قضاوت، اینم مزید بر علت مؤید جواز. و باز هم مؤید دیگری اضافه کردن، مرحوم کاشف اللسان فاضل هندی در کشف اللسان فرموده که فی بعض الکتب، نگفته کدوم کتاب با چه مدرک، فی بعض الکتب اینجوری آمده است که خبر رسید به امیر مؤمنان که شریح قاضی در منزلش قضاوت میکنه. حضرت فرمودن یا شریح اجلس فی المسجد، برو تو مسجد قضاوت کن، فانه اعدل بین الناس، این به عدالت نزدیکتره. بعدم فرمودن که وحنون بالقاضی ان یجلس فی بیته، تو خونه بشینه قضاوت کنه، باید بیا تو مسجد تو ملای عام. اینا مؤیدات، اون قضاوت امیر، اون قضاوت رسول اکرم، این حالا قضاوت داوودی، این دستور امیر مؤمنان به شریح، اینا دلیل آن است که قضاوت در مسجد اگه مستحب نباشد دیگه دست کم جایز، مباح مکروه هم نیست. خب پس ما از این طرف دلیل بر جواز داریم. حالا البته باز بعضی ها از این ادله، از این شواهد جواب دادن که اینا دلیل نمیشه بر جواز یا استحباب قضاوت در مسجد. گفتن اما قضاوت امیر مؤمنان، اون معروف شد همون داستان تشت بود، بیت و تشت که در وسط مسجد هست، قضیتون فی واقعتن بوده، نمیشه نتیجه کلی گرفت برای همه در همه زمانها. یا از این قبیل قضاوت‌های عجیب و غریب حضرت که داشتن، دو تا زن روی یک بچه دعوا داشتن که اون مال من است، اون مال من است، حضرت یک قضاوت عجیبی فرمود که اینا رو چشماشون رو ببندی. بعد فرمود یا نه، فرمود که بچه رو گردن بزنید یا نصفش کنی، نصفش رو بدیم به این نصف. اونی که مادر اصلی بود داد زد، گفت نه نه نمیخواد، مادر دیگه، گفت بدید به این، مال اینه. حضرت فرمود که مال همین خانمی که دیگه نمیخواد، که اگه اون مادر بود دلش میسوخت، اتو عاطفه داره. این قضاوت‌های عجیب و غریب حضرت یه چیزی نیست که حکم عام و کلی باشه، اینجوری. پس این که تزیگتون فی واقعتن شد، به درد ما نمید. بعد گفتن اون داستان حضرت داوودم که اصلا معلوم نیست، اون محراب معبد بوده، محل عبادت بوده، چی بوده، شاید مصلا بود، روشن نیست. این داستان شریح هم که فی بعض الکتب کذا، خود این ضعیفه، سند اصلا نیومد کدوم کتاب از چه طریق، مگر باز به تسامح بریم که نمیریم. لذا اشکال کردن به این ادله. ولی خب این اشکالات قابل جوابه. اولا در مورد امیر مؤمنان دارد که دکت القضا داشتن، ظاهرش نیست که هر روز اونجا برای قضاوت می آمده، نه این که قضیتون فی واقعتن یک بار، این نیست. حالا در مورد امیر مؤمنان اینجوری بوده، در مورد پیغمبر چی؟ در حضرت که اونجا مرتب در مسجد داوری میکرد، قضاوت میکرد، قبیله ها رو مشکلشون رو حل میکرد، اون دیگه نمیشه گفت قضیتون فی واقعتن بهترین دلیل بر جواز، بلکه رجحان در مسجد همان عمل پیامبر گرامی اسلام. خب بنابراین ما نتیجه میگیریم که قضاوت هم در مسجد اشکالی نداره، حکومت هم در مسجد اشکالی نداره. در این حال که مکروه نیست، اشکالی نداره، در این حال به درستی جناب صاحب جواهر فرموده الاحتیاطو به اجتناب الحکم فی المساجد، قضاوت کردن فضلا عن اجراء الاحکام، که بخواد حدم پیاده کنه، احتیاط به اجتناب لا ینبغی ترکو. این استحباب رو ما، این احتیاط رو ما احتیاط مستحبی میگیریم دیگه، چون لا ینبغی ترکو خیلی قرص نیست احتیاط واجب باشه. در حال ایشون بل احتیاط این است که نکنه. ما میگیم اینجور جا همیشه گفتیم احوت اولا بهترینه. شیخ اعظم هم اتفاقا جالبه، شیخ انصاری هم بزرگوار، در بحث حضور شما عرض کنم که شون کتابی دارن در باب تذاب شهادات، ایشون هم در اون کتاب تعبیرشون اینه، بله القضا و شهادات صفحه 88 فرمودن المسئله تو محل و اشکالن، که کراهت داره نداره، الا ان ترک اولا، ما قبول داریم جایزه ولی ترک بهتره، احوت احتیاط مستحب. جهت اولویتش اینه که امیر مؤمنان و پیامبر اونها معصوم بودن، اشتباه نمی کردن، لذا قضاوت اونها در مسجد با قضاوت دیگران که انسانن، محل سهون، خطا دارن، هوای نفس دارن، نمیشه قیاس کرد، چون اونا انجام دادن این برای ما هم جایز است و بلکه مستحب است و فلان. از این جهت همین فرمایش رو ما میپسندیم که از ترکو اولا کارا در مسجد انجام نده. خب حالا یه وقتایی هم ممکنه حکومت کردن مسجد رو مرکز حکومت قرار بدید، قضاوت کردن اینا در مسجد اصلا حرام باشه. اون کجاست؟ اون وقتیست که واقف به بانی مسجد در وقف نامه تصریح کنه که من این مسجد رو فقط برای عبادت ساختم، وقف کردم، نه برای قضاوت کردن، حکومت کردن. اگر تصریح کرد الوقوف حسب ما یوقفها اهلها، تابع نظر واقفه، نظر او متبع هست، در این صورت دیگه قضاوت کردن در مسیر میشه حرام در خلاف نظر واقفه. حکومت هم همینجور. اما اگر چنین چیزی کلن گفته مسجد قرار دادن، دیگه قید نکرده که فقط برای عبادت و نماز و قرآن و فلان، حتی میتونه بگه مثلا برای روزه و اینام نباشه، وقف دیگه نظر. اما اگر اینا رو قید نکردم چون مطلق و مسجد قرار دادم، قضاوت هم در اونجا جایزه، حکومت هم جایزه. باز مشروط بر این که مزاحمتی برای عبادت عبادت کنندگان نداشته باشه. اگر بنا باشد محل رفت آمد و سر و صدا و مزاحمت و جا رو بگیرن، تغییر کاربری ایجاد بشه، بشه محکمه به جای مسجد، بشه مثلا فرض فرمایید که استانداری و حکومت به جای مسجد، از این جهات البته اشکالم پیدا میکنه، جایزم نیست، حرامم میشه. اما منهای این جهات اصل قضاوت کردن در مسجد هیچ منعی نداره. اگه نگه مستحبون که جمعی گفتن، دست کم این است که میگیم جایزون، و در این حال ترک اولاست. بهتر این است که در مسجد این کارا رو انجام ندن، احوت اولا ترکه. شیخ هم فرمود، صاحب جواهر هم فرمود، ما همین نظر بدیم. تمام شد اصل بس، تمام شد. حالا یک سری تفصیلاتی مطرح شده که بحثه که آیا اگر مکروه مطلق قضاوت کردن کراهت داره، یا خصوص قضاوتی که درش جدل، مخاصمه، درگیری باشه. این فرق داره دیگه. بعضی قضاوت ها همراه با جدال و نزاع و سر و صدا، مطلقش کراهت دارد یا خصوص اونیست. بعضی ها خواستن میگن خصوص اونی که فیه جدالون، ولی این برخلاف اطلاق ادله است. الاحکام مطلقه، قضاوت پیامبرم مطلق بوده، اختصاص به اونایی نداشته است که درش جدال نباشه، خصومت نباشه. پس این تفصیل ناتمامه. یه تفصیل دیگه گفتن که اونی که کراهت داره قضاوت دائمی در مسجده. اصلا دیگه اینجا هر روز کار قاضی اینه که بیاد تو مسجد قضاوت کنه، دائمی یا غالبی. اما نادری یه بار اتفاق افتاد، طوری نیست، کراهت نداره. اینم با اطلاقات عدله نمی سازه. تفصیل دیگه هم حرف آخر این است که گفتن اگر قاضی اصلا مسجد که میاد و جلوس میکنه تو مسجد برای قضاوت میاد، مثلا از اول که از منزل میاد، مثل این که داره میره دادگستری، میاد مسجد، جلوسش در مسجد لعجل قضاوت باشد، این کراهت داره، چنین قضایی مکروهه. اما اگر نه، برای عبادت آمده، برای وعظ و موعظه آمده، ضمناً هم مراجعه شد و قضاوتی هم کرد، طرفین قبولش دارن، عالم محل هست، قاضی هست، حاکم شرعه هست، پیشش رفتن هست، این اشکال نداره. اونی کراهت دارد که اصلا میاد مسجد میشینه برای این هدف، به قصد این منظور، اون کراهت دارد. خب این هم باز با اطلاقات عدله نمی سازه. ظاهر عدله الاحکام بود دیگه، ما این قیدا رو بزنیم بچی برای این قیود نیست. اگر میگیم کراهت داره مطلق بگیم کراهت داره، اگرم ندارد که مطلق بگیم نداره. دیگه این تفصیلات هیچ کدوم وجهی نداره. اتفاقا جالبه مرحوم سید در عروه اینو که مطرح میکنن، میگن از مکروهات اتخاذ المساجد محلا للقضاء والمرافعه، مسجد رو مکان این کار بگیرن، قرار بدن که اصلا مثل محکمه هر روز به قصد قضاوت میکنه. گفتن اینش اشکال داره، ولی همینجوری قضاوتی اتفاق بیفته کراهتی نداره. این هم ما قبول نداریم. او دوتا روایت مرسل دارد، بل احکام دیگه این اتخاذ ها بگیم که این به این صورتش کراهت داره، نادرش، دفعتنش، فلان کراهت ندارد، این با اطلاقات ادله نمیسازد. مضافاً به این که حالا اون عمل پیغمبر اکرم و امیر مؤمنان نشون میداد که حتی این هم جایزه. دکت القضا معناش همینه، مسجد رو محل قضاوت قرار داده بود، قسمتی از مسجد رو، این دلیل بر جوازه. خب تمام شد این مورد، هم نتیجه هم این شد که منهای نظر واقف که اشاره شد، منهای مزاحمت، منهای حدک حرمت، منهای تغییر کاربری مسجد، تو اینا هر کدوم بیاد حرمت میاد، منهای این جهات قضاوت کردن، ولو همراه با درگیری هم باشه، دو نفر اونجا بالاخره با هم دعوا دارن، دل ازم سر و صدا بکنن، ولی مأمور از فوری اینا رو جدا میکنه، صدمه‌ای به مسجد هم نمیزن. بعدم یه جوری انجام میدن که به وقت عبادت اینا مثلا منتهی نش، مزاحمت هم نه، منهای اون جهات. خلاصه نفس قضاوت کردن در مسجد، چه به صورت دائم، چه به صورت نادر، چه روزی یک بار، چه صد سال یک بار، قضاوت کردن در مسجد کراهتی نداره. امرون جایز، اگه نگیم راجعون، معذالک از ترکو اولا، همون بیانی که الحمدلله این موردم تمام شد، تا برسیم به مورد بعدی شنبه نشان. سلامت بشه جمعه Thank you.